خوبه بدونین معاشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا مرد سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید باچو گرچی بال زد به جو جوین جوین و بین خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
شیر سالم به علاوه توت فرنگی شیر توت فرنگی آلیس شیر توت فرنگی آلیس خوشتم و طبیعی شیر توت فرنگی آلیس
کیلومتر 88 از هر اینجا
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه، نماز روزتون قبول باشه. خدا قوت میگم که بعد از یه روز کاری فرصتی پیدا شد که با ما هم مسیر بشین در رادیو جوان و کیلومتر 88. نمیدونم حالا که شنونده ما شدین چقدر توی زندگیتون احساس رضایتمندی دارین، چقدر خدا رو به خاطر داشته هاتون شکر میکنین. جز به کدوم دسته هستین؟ کسایی که نیمه پر لیوان رو میبینن یا اونایی که مدام در حال قرض زدن؟ در هر حال امشب در یه مدت زمان کوتاه میخوایم مفید، مختصر، کوتاه در مورد همین حس رضایت با شما گپ بزنیم. براتونم شگفتانه آوردیم. چه شگفتانه هایی؟ شگفتانه اولی که بعضیا اصلا نمیدونن که رضایت از زندگی یعنی چی. شعار زندگیشون در این جمله خلاصه میشه که غر میزنم پس هستم. بعضیاشون دونه آب و غذا شاید تا 3-4 روز دووم بیارن، ولی بدون غر زدن و نق نق نیم ساعت هم دووم نمیارن. شگفتانه یه دومی که بعضیا ویلا دارن کنار دریا، ماشین دارن از اون آخرین مدلا، از همونایی که ما پوسترش هم نداریم، از آبربانک که موجودی میگیرن، زیر کاغذ چاپ میشه ادامه صفحا در برگه بعدی. خلاصه که توی زندگیشون همه چی دارن الا احساس رضایتمندی. بعضی وقتا میگن ویلای شمالمون خیلی کوچیکه. ویلا که نیست، یه قفص 700-800 متریه، هوای اونجام که همش شرجیه. اینم شد زندگی؟ شگفتانه یه سوم این که بعضیا فلافل میخورن با نون و سس اضافه، ولی انگار دارن خاویار میزنن بر بدن. یه پیکان دارن مدل آخر 51، ماشینشون روی زمین به زور راه میره، اما اینا باهاش میرن روی ابرا. 2 تومن کارت شارژ میخرن، باهاش قد 2 میلیون صفا میکنن. نپرسید چجوری، که برای خودم هم جای سواله. خلاصه که راضین از زندگیشون، خوش به حالشون. شگفتانه یه چهارمی که بعضیا کل فصل و نیمکت نشینن، بعضی وقتا اسمشون توی فهرستم نیست. تیم اگر 6-0 جلو باشه، دقیقه 93 میان توی زمین، اونم فقط برای وقت کشی. ولی بازم راضین، حاشیه نمیسازن، مصاحبه نمیکنن. پیش خودشون میگن همه که نباید وسط زمین باشن، تیم واسه روی نیمکت هم بازیکن میخواد. راضین از وضعیتشون، منم راضیم از سطح شعورشون. شب شما بخیر باشه. امشب قراره که از رضایت از زندگی بگیم و بشنویم. شما چقدر از زندگیتون راضی هستین؟ حاضرید برای لذت بردن از زندگی چه کارایی انجام بدین؟ چجوری میشه در زندگی به حس خوشایند رضایت رسید؟ رضایت از زندگی چقدر به داشته های ما بستگی داره؟ چقدر به نگاه ما این داشته ها بستگی داره؟ بگید بشنویم، یاد بگیریم در این مسیر.
کیلومتر 88. در ردیف 88 این موج با شمایی، همراه با صرف تمام خواستنها، تمام خواستنها.
موجه احساس برامون شادی مردم، تو خیابون میشه قدم زن، زیر بارون مثل عاشق تو این شب. تیک تیک ساعت آروم آروم تحویل سالو، گل وادوم خنده به خنده میشه زیبا لحظه به لحظه. این روزا
در ردیف 88 این موج با شما.
نسل ما همون رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. دیگه ممکن نیست چیزی باسمون تا زمانی که دلامون با همه.
رضایتمندی رابطه مستقیمی با حس شکرگزاری ما آدم ها داره. این که مثلا بدونیم درسته که کم در اومدیم اما تنمون سالمه، درسته که پول و پله آنچنانی نداریم اما دستمون توی جیب خودمونه، یه سقفی بالای سرمونه و خانواده‌ای داریم که میتونیم در کنارشون به آرامش برسیم و خیلی چیزها و داشته‌های دیگه که میتونه اون حس رضایتمندی رو در همه ما ایجاد بکنه. ببینم شما چقدر بلدین که از زندگیتون لذت ببرید.
به سبک تفکر آدم ها خیلی برمیگرده این داشته باشن نسبت به زندگی، و نظر من این خیلی تاثیرگذاره. و اینکه نوع سازگاریشون با شرایطی که براشون ایجاد میشه به نظر من خیلی تاثیرگذاره. اینکه چجوری با اون عامل رسا برخورد کنن، و حالا اگر تو زندگی مجردی یا متأهلی، حالا اگر الان چیزایی که حال کلن اصلا اینکه تنیس من فکر میکنم یه خورده دیده آدما نسبت به اون شرایطی که دارن رو باید خواهی نخواهی تغییر بدن. شرایط خیلی تاثیرگذاره. احساس رضایت رو دارم به خاطر اینکه سعی میکنم که حتی اگر شرایط توی موقعی بد میشه سعی کنم زمان بدم، سعی میکنم فکر کنم و اگر حتی لازم باشه مشورت کنم، ولی اگر تو اون لحظه هم احساس رضایت نمیکنم اینطوری بتونم به خودم کمک کنم و برش گردونم اون احساس رضایت رو. وقتی احساس رضایت دارم خب مسلما هم شاداب ترم، هم احساس آرامش بیشتری میکنم، از لحاظ روانی واقعا اون شادابیه با تمام وجود قلبم احساس میشه.
یک حالت درونیه که با خلوت داشتن، فکر کردن، تفکر کردن میشه به اون رسید. و چشما رو باید چه جور دیگر باید دید، یعنی که تفکراتمون رو عوض بکنیم، جهان رو جور دیگه ببینیم، حتی سختی ها رو با یه نگاه دیگه بهش نگاه کنیم. اونجوری باعث میشه که همه چی برای آدم آرامش بخش بشه. خودم دقیقاً همینطوری سعی میکنم اتفاقات بد رو هم زیبا ببینمش، باعث میشه که تمام سختی ها رو بذاری کنار، راحت طی بکنم. ماه مبارک رمضان یه فرصت ویژه‌ایه که خدا داده به ما بنده ها که بتونیم از این فرصت ویژه استفاده بکنیم، و قطعاً نعمت های الهی قوی‌تر و بیشتر و نورانی‌تر بهمون میرسه، و ما اگر این نگاهمون رو عوض بکنیم بیشتر میشه قطعاً، و میتونیم راحت اختیار رو طی بکنیم و بریم جلو.
من فکر کنم کلا مدل اندیشیدن و اون ایمانی که از طرف داره خیلی موثره تو این، یعنی کسی که اعتقاد داره به خدا زمین تا آسمون فرق داره با کسی که اعتقاد ارتباط نداره، چون که رضایتمندیش هم تقویت میشه، همین که یه الگوی رضایتمندی داره. مثلا تو آمازون خیلی از شرایط باب میل من نیست، ولی به خاطر اعتقادی که دارم، به خاطر اعتقاد بنیادی که باهاش بزرگ شدم و تمام اهدافم خیلی در شاکله همین اعتقادات بوده، مثلا اون لحظه اگه اتفاق میافته، مثلا تو همین از صبح تا غروبی که خیلی از امیالم نمیتونه از نظر مثلا خوراک تأمین بشه، شاید مثلا اگه یه نفر اعتقاد نداشته باشه اصلا یه درصد هم رضایتمندیش واقعا نمیشه دیگه، فراهم نمیشه رضایتش. ولی وقتی که در نظر داری که تو عبد مثلا یه خدایی هستی که این رو حکم کرده برات، یه انگار راضی که بتونی رضایت اون خدا رو به دست بیاری و یقین داری که با توجه مثلا با عمل کردن به این رضایت رو به دنبال داره. خیلی مهمه. من خودم الان توی 21 سالگی از زمانی که تکلیف شدم هیچ وقت این احساسو نداشتم که ماه رمضان برخلاف حالا مثلا خوشی های منه، یا مثلا بلکه من شاید دلم تنگ میشه ماه رمضان تموم میشه.
یکی از مسائلی که توی ماه رمضان خیلی سفارش شده به مسلمان خوندن قرآنه. چرا حالا خوندن قرآن؟ چون که اول اینکه خیلی ثواب داره، دوم اینکه با اون وعده هایی که توی اعتقاد و دینمون بهمون داده شده با گوشت و پوست بخونمون حسش کنیم. یکی از آیه هایی که ما توی قرآن میخونیم من یتوکل علی الله فهو حسبه، اینه که به خدا ایمان داشته باشید، به خدا تکیه کنید و به خدا توکل کنید، خدا براتون کافیه.
بریم سراغ هشتگ‌هایی که در فضای مجازی با همین حس رضایتمندی از زندگی به اشتراک گذاشتید، ما اونا رو برای شما پیگیری کردیم و الان میخوام برم سراغ همین هشتگ‌ها و نظرهای شما. مسعود با هشتگ رضایت نوشته دیگه تقریبا به این نتیجه رسیدم که هممون یادمون رفته زندگی یعنی چی و این همه دویدن دنبال هر چیزی نمیذاره حتی یه لحظه از ته دل شاد باشیم و راضی. امیر عباس با همین هشتگ عبارتی از مرحوم آیت الله بهجت رو به اشتراک گذاشته که فرمودن چقدر سخته اگر برای ما این امر ملکه نشه که در هر کاری که میخواییم اقدام بکنیم و انجام دهیم ابتدا رضایت و نارضایتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در نظر نگیریم و رضایت و خوشنودی او رو جلب نکنیم. رازی خانمم نوشته امروز رسانه‌ها و صنعت مد ما رو در برابر معیارهای کاذب زیبایی قرار میدن. زیباترین اشخاص دنیا رو پیدا میکنن و دائما پیش چشمان ما میذارن. پس تعجبی نیست اگر ما هر روز از قیافه و ظاهرمون رضایت کمتری داشته باشیم. همه این هشتگ‌ها، این نظرها، این حرفا اثبات میکنه که جوانای این مرز و بوم و این محدوده چقدر هوشیارن، چقدر آگاهن و درک و فهمشون خیلی بالاست.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما. با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی. کیلومتر 88.
شب شما بخیر باشه. به پایان این مسیر رسیدیم و امیدواریم که فردا هم این فرصت رو داشته باشید که بیاید شبکه جوان کیلومتر 88 رو همراهی بفرمایید. فردا اگر در فهرست شنیده های شما قرار بگیریم از قضاوت کردن میخواییم با شما صحبت بکنیم، اما امشب که رسیدیم به حرف آخر ما با شما. اگر فقط به چیزایی که نداریم فکر بکنیم و قصه بخوریم، فرصت لذت بردن از چیزایی که داریم و فراموش میکنیم. بسنده کردن به وضع موجود خوب نیستا، اما ندیدن داشته ها با حسرت خوردن برای نداشته ها از اونم بدتره. همین چیزایی که فعلا داریم نردبون ما هستن برای رسیدن به چیزهایی که فعلا نداریم. باید از داشته هامون درست استفاده بکنیم تا به نداشته هامون برسیم. این بود حرف آخر ما با شما. زیاد عرضی نیست، ارادتمند، کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.
اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب شبکه جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. نبض شبکه جوان رو در ماه مبارک رمضان میتونید از ساعت 23:15 تا 23:30 بشنوید و در این ماه قراره که در کنار دوست بسیار خوبم ناصر یوسفیان مباحث مربوط به روزه‌داری رو پیگیری کنید. خب دوستان و همراهان برنامه نبض، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امشب در استودیوی شبکه رادیوی جوان ناصر یوسفیان دوست خوبم هم با ما همراه است.
سلام صبحتون بخیر باشه.
شبت بخیر باشه.
وقتتون بخیر. خسته نباشید. خدا قوت.
سلامت باشید. ناصر، در مورد آسیب‌های ورزشی، خب شبکه جوان و جوان همه ورزشکارن. خیلی وقت پیش میاد که حالا آسیب ورزشی می‌بینن. امیدواریم که اگر هم می‌بینن آسیب‌های کوچیکی باشه. من برای اینکه ببینم کسایی که آسیب ورزشی دیدن میتونن روزه بگیرن یا نه و اگر میتونن تحت چه شرایطی، با بخشی رو در واقع با دکتر امیرحسین عابدی، یک تا متخصص پزشکی ورزشی، آماده کردم. خواستم از تو بپرسم که امروز چه خبر؟
بعضی از افرادی که دچار بیماری دیابت هستن برای این که در واقع توی شرایط میرن که مثلا یه مقداری عذاب وجدانی دارن که حالا مثلا ماه مبارک رمضانه، من آیا روزه بگیرم نگیرم، نکنه تکلیف شرمو انجام ندم، نکنه میتونم انجام بدم و مثلا مسئولیت بگردنم، یعنی گهکا روزه میگیرن گهکا روزه میگیرن. خاطر این که به صورت تخصصی در واقع ما جواب بدیم به این عزیزان و بیشتر در جریان قرار بگیرم، من به خدمت آقای دکتر محمد رضا مهاجری رسیدم. آقای دکتر فوق تخصص قدرت و متابولیسم هستند و از جهت اینکه ایشون متخصصی هستند که هم سابقه کار خوبی دارن و همین که در واقع هر چند سرشون شلوغه ولی ما بهشون زحمت میدیم. بالاخره ما این کار رو انجام دادیم، هم به بیماران زحمت دادیم هم به آقای دکتر، برای اینکه بتونیم اطلاع رسانی وسیع‌تری بکنیم به شنونده عزیزمون که داره همچین شرایطی هستن.
بسیار عالی. پس امشب در برنامه نبض به دو موضوع می‌پردازیم، یکی آسیب‌های ورزشی و روزه‌داری و یکی هم دیابت و روزه‌داری. بخش من و ناصر یوسفیان رو در نبض امشب خواهید شنید.
نمیشه زول بیا با می یک کم شیرینی بخوریم.
چطور تعادل خواب و خوراکمون رو تو ماه رمضان برقرار کنیم؟
تو ماه رمضان هم میتونم مثل ماهای دیگه ورزش کنم. بعدش میتونیم بلا فاصله بخوابیم یا نه؟
دکتر امیرحسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم.
همچنین ما برای شما. آقای دکتر امیرحسین عابدی، کسانی که حالا از نظر ورزشی دچار یک آسیبی شدن، مثلا مثل پارگی رباط صلیبی، دارو مصرف می‌کنن، اینها یا میتونن روزه بگیرن یا نه؟
ببینید، خیلی از داروها رو میشه به فاصله سحر تا افطار تا سحر منتقل کرد. اگر این کار شدنی باشه، مثلا ما حتی یه سری بیماری‌های عفونی داریم، ورزشکارانی داریم که به حالت مسافرت بیماری عفونی میگیرن، حتی اگر ما بتونیم اون داروهاشون رو به فاصله بین افطار و سحر انتقال بدیم، میشه روزه رو بگیرن. اما اگر این گونه نباشه، خیر. یک سری بیماری‌هایی هم ما داریم که با روزه گرفتن منافات داره. شما مثلا فرض کنید که خونریزی فعال و گوارشی اگر فرض داشته باشه،
بله،
در حین ماه مبارک رمضان تب و لرز پیدا بکنه، یا اینکه مشکلات دیگری ایجاد بکنه که ما مجبور شیم بهشون آب و الکترولیت برسونیم، امکان داره ممنوعیت ایجاد کنه. ولی عموما آسیب‌های اسکلتی عضلانی ممانعتی با روزه‌داری ندارن. اینها عموما مسکن استفاده می‌کنن که این مسکن‌ها رو می‌تونیم تو اون فاصله بین افطار تا سحر انتقال بدیم. بعد اگر در طی روزم درد داشتن، به عنوان مکن از یخی که روی بافت میذاره میتونیم استفاده بکنیم که این کار باعث میشه که وضعیت بهتری پیدا بکنه.
بله. و اینکه برای انجام حرکات ورزشی آیا ساعت خاصی در طی شبانه روز مطرح است یا نه؟
عرض کردم بهترین زمانی که براش مطرح میکنیم بلافاصله قبل از افطار هست.
بله.
اما اگر که فردی دچار افت قند یا ضعف شده باشه و نتونه اون ساعت ورزش بکنه، یک تا دو ساعت بعد از افطار هم زمان مناسبی برای ورزش کردن.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر.
سلامت باشید.
آقای دکتا. روزداران در روزهای ماه رمضان باید از تمامی گروه‌های غذایی، یعنی نان و غلات، میوه‌ها و سبزی‌ها، گوشت و حبوبات، تخم مرغ و لبنیات استفاده کنند. همچنین مصرف 3 وعده غذایی، یعنی سحری، افطاری سبک با کالری کم و شام برای اونها ضروریه.
روز
خسته‌داری یکی از راه‌های درمان کبد چرب است.
یادروی در مصرف مواد پروتئینی مثل مرغ و ماهی و گوشت در وعده سحر توصیه
نمی‌کنه. غذای پر انرژی سبب میشه که در وزنمون علی‌رغم روزداری‌ها اضافه کنیم. آب سیب رو می‌گیرن و به میزان مناسب بهش عسل اضافه کنن، هم قند لازمشون براشون فراهم کنه، هم می‌تونه احساس شادی برای این افراد داشته باشه.
در مطب جناب دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم هستیم. سلام عرض کنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم و سوالاتی پیش میاد برای شنوندگان و بیمارانی که مبتلا به بیماری دیابت هستن، بدین جهت مزاحم شما شدیم و بیمارتون و قصد داریم که در واقع گفتگوی شما با بیمار رو و توصیه شما رو ضبط کنیم، اگر اجازه بفرمایید.
اشکال نداره. شما چند وقت دیابت دارین؟
من دکتر 6 ساله.
6 ساله. قبلا قرص استفاده می‌کردم.
قبلا قرص استفاده می‌کردم.
فاصله رو هرگز کوچولو حفظ کن که من دستان سری برسه.
قرص استفاده می‌کردیم و دیابتتون کنترل نشد و بعد قبول کردیم که انسولین بزنین.
اینکه بعدم شما و شما بهم تعویض کردین و که الانم دارم.
خیلی خوب. معمولا خیلی از اوقات بیماران وقتی با قرص جلو میرن به یه جایی میرسیم که قرص ها دیگه جواب نمیده و مجبوریم که از انسولین استفاده بکنیم. خوشبختانه ایشون هم قبول کردن که انسولین بزنن و با انسولین وضعیت قندشون بهتر شده، اگرچه لازم هست که دوز انسولین و نوعش تغییراتی پیدا بکنه تا بتونیم بهتر قند خون رو تنظیم بکنیم.
کسانی که بیماری قند دارند آیا با توجه به حال هوای خودشون میتونن به فرض یک روز روزه بگیرن، یک روز روزه نگیرن، یا شرایطی رو که خودشون فی تشخیص میدن چه حالتی هست رو بخوان تنظیم کنن، تعداد دفعاتی میتونن روزه بگیرن؟
گرفتن روزه و یا عدم گرفتن روزه رو خود بیمار تشخیص میده و پزشک به عنوان نقش مشاور رو داره. هیچ پزشکی نمیگه شما قطعا روزه بگیر یا شما قطعا نگیر. خود بیمار از هر کسی بهتر به حال خودش میتونه متوجه بشه که میتونه انرژی بعضی روزا رو روزه بگیره یا نگیره یا به چه صورتی عمل کنه.
کسانی که بیماری قند دارن آیا رژیم غذایی خاصی رو بر رعایت کنن اگر روزه دار هستن یا خیر؟
اگر روزه دار هستن باید که در زمان افطار از مصرف مواد غذایی قندی شیرین به مقدار حجم بالا خودداری بکنن که این باعث میشه که قند خونشون بعد از افطار بسیار افزایش پیدا بکنه و بهتره که مایعات فراوان استفاده بکنن. نه مایعات خیلی شیرین، افطار رو با یک شبیه یک صبحانه معمولی باز کنن و استفاده بکنن و با یه فاصله که میدن از زمان افطار تا شام بهتر هست و بعد شام معمولی استفاده بکنن. بعد غذایی که به صورت نهار استفاده میشد بهتره بیاد در هنگام سحری استفاده بشه با مایعات فراوان و از قندهای استفاده بشه در طول سحری که به عبارتی کربوهیدرات های کمپلکس و یا پیچیده هستن که سریع آزاد نمیشن. یعنی به عنوان مثال شربت یا چای شیرین برای سحری شاید خیلی مناسب نباشه. مواد غذایی خوب هستش که به آهستگی قند رو آزاد میکنن و به آهستگی قند خون رو بالا میبرن تا در طول روز دچار افت قند خون نشن.
سپاسگزارم جناب دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، از اینکه با ما صحبت کردید سپاسگزاریم.
دوستان خوب، بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض از شبکه جوان. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند دروغ مثل برف است که هر چان را به غلطانند بزرگتر می‌شود. سالم و تندرست باشید تا فردا. خدا نگهدار.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیل های آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه.